أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه شریفه فألهمها فجورها و تقواها سخن گفتیم و جلسه گذشته در رابطه با الهام و چیستی اون و احیانا نکاتی که بزرگان از عرفان و فلسفه در این مسئله ارائه کردند نکاتی رو به عرض رسوندیم. البته گفتیم تفصیلش و تطویلش در مفصلات و مطولات. لغت الهام رو امروز دیدم ابن عاشور نکته رو زدش داره، العهدت علیه، که میگه این لغت قبل از اسلام یا اصلا موجود نبوده و از مک از مبتکرات قرآنیست، ابتکاراتیست که در قرآن پیدا شده، یا اگر بوده بسیار قلیل و رواج بوده، عرب های همچین مضمونی رو نداشتند. من البته خودشون هم تتبع هم دقیقه که همچین نکته‌ای نبوده باشه به نظر میرسه نمیشه به این راحتی پذیرفت، چون کفار و مشرکین هم هیچ وقت با چیستی این ادعای پیامبر براشون عجیب نبود، که انه این رو میگفتن حالا از کجا معلوم که این از ناحیه خدا باشه، نه این که حالا یه چیز غیر جدید و احداثی باشه. ضمن این که این اصلا از امورات انسانیست نمیشه گفت که از دوره های زمانی موجود نبود، ولی به هر حال نکته ایست که ایشون میگه از جاهاییست که قابل تحقیق هست، اگر کسی بخواد بحث کنه به عنوان حتی مقاله میشه دنبال بکنه که حالا تو این کتاب هایی مثل المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام یا افراد دیگه‌ای که در این مسئله نوشتن این مسئله رو دنبال بکنه، چون گویندش مفسر بزرگیست ازش یاد کردیم که به هر حال یکی از جاهاییست که قابل پیگیریست. من خیلی نرسیدم پیگیری کنم.
یعنی نباشه باید فاید حرکت سریع بشه؟
نه، مضمونیست که یا اصلا نبوده و درست شده، به نوعی میشه حالا به نوعی مخترعات شرعیست، حالا به بیانی هم میشه گفت تو حقیقت شرعی، اما حقیقت عرفیهی نداریم که حقیقت شرعی معادلش باشه. لغت فجور که در ادامش میفرماید فألهمها فجورها و تقواها، که حالا بحثاش رو مطرح کنیم، از ریشه فجره. فجر به معنای انشقاق یک شیء و ظهور یک شیء دیگر از دل اونه. مثلا میگن فجر صبح یعنی انشقاق ظلمت و طلوع نور. فجر به معنای فسق و همین در مقابل تقوا هم به معنای انشقاق اعتدال یا انشقاق تقوا و خروج افراط و تفریط، یا به بیانی ظهور فسق. این که سلام علیکم، این که اعتدال و حالا به تقوا اشاره خواهیم کرد، اون حالت صاف و ضمیر پاک فطرت اولیه شکافته بشه و از دل او فسوق افراط تفریط بیرون بزنه، به این میگن فجر و ازش فجور استفاده میشه که به معنای فسق و طغیان در مقابل خدا گرفته شده. خب به همین مضمون بسیار در قرآن به کار رفته، قالوا لن تؤمنوا لك حتی تفجر من الارض ينبوعا، تفجر لنا من الارض ينبوعا، ما به ایمان نمیاریم تا اینکه از دل زمین رو بشکافی و یک چشمه رو بیرون بیاری، بشکافی بیرون بیاری. یعنی فرماید که فنفجرت من حسنتا عشرت اینا، شکافت زمین رو از دلش 12 چشمه بیرون آمد، انفجار شده به معنای متابعش که خب لازم. در سلامون هی حتی مطلع الفجرم که قبلا این لغت رو البته اونجا بیشتر مطرح کرده بودیم، در معنای فسق هم خب به کار رفته، نکه انتظرهم کتابیست که حضرت نوح میگه یزل عباد که ولا یلدو الا فاجرن کفارا، این که اگر اونها رو بذاری فاجر کفار، فاجر به معنی همین فاسق، این اونهایی که میشه کافند و از اعتدال خارج میشن. یا اولا که عمل کفرت الفجره، باز به همین معناست، بل ورود الانسان لیفجر امامه. خاطر دوستان باشه پیرامون این آیه یه دو سه روز پیش هم یه اشارت و مایی داشتیم که انسانها میخواهند که یفجر امامه، بعضی ها معنا کردن فسق و فجور بکنن جلوی زمان پیش روشون، یکی هم گفتیم میخوان بشکافن پیش روشون رو، بشکافن یعنی میخوان تغییر بدن که حالا نتیجهش اینه که در حقیقت به فسق و فجور راه ببرن. یا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، فجار باز به همین معنی. لغت اما تقوا در لغت فجر، سابقا هم صحبت کرده بود، در لغت فجر، در لغت تقوا که او هم قبلا در رابطه باش حرف زدیم اشاره بکنیم، تقوا یعنی حفظ شیء از خلاف و اسیان در مقام عمل، یعنی آدمی خودش رو حفظ کنه و مقابلش هم همین فجور دانسته شده، که تقابل تقوا رو با فجور دانستن. یکی دیگه از موارد همین تقوا، حالا یا مصادیقشه یا از معانی نزدیک بهشه، عفته، که عفت هم دوباره همین حفظ نفس از تمایلات انحرافات شهوانی است. تقوا در مطلق انحرافات و اسیان هاست، عفت فقط در حیثیت قوه شهوانی است. بذار به نوعی میشه گفت عفت از مصادیق تقواست، حالا یمکن احمد دایی یقال که رابطه شون دوستانی که بحثا رو قبلا بودن عام و خاص مفهومی است، به نوعی در دل او خوابیده. این تقابل بین تقوا و فجور در موارد دیگر قرآن هم هست، مثل این که میگم نجعل المتقین کل فجار، ما متقین رو مثل فجار قرار بدیم، یعنی که انه اینها مقابل هم هستند. خب گفتیم که تقوا حفظ نفس از انحرافه و فجر به معنای فسقش خروج از همین اعتدال و رفتن به سمت یکی از این دو حالت افراط و تفریطه، یعنی به عبارت دیگه اعتدال انسان یا حفظ میشه که میشه تقوا، یا شکافته میشه که اگه شکافته شد از دل او افراط، تفرید، اسیان، انحراف بیرون میاد. به همین جهت دقیقا میشه این دو مفهوم رو دو مفهوم مقابل هم قرار داد. اگه آدمی خودش رو سیانت از محرمات بده، توجه به حق بکنه، و حالا باز به این میرسیم، پیمودن مسیر طبیعی خودش رو به خاطر میشه تقوا. اگه بخواد منحرف بشه و این اعتدال بشکافه، طبیعی است که مسیر از مسیر اعتدال خارج میشه. نکاتی در اینجا وجود داره. اولین نکته ای که هست این که در آیه شریف میگه فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، دو معنا رو مفسرین بهش اشاره کردند. ما روز گذشته مباحثه خدمت دوستان بودیم، عرض کردیم الهام بر دو چیز قابل صدقه. یکی اون حسن و قبح ذاتی که در ذات انسان ها نهادینه شده و گفتیم با فطرت فرق میکنه، فطرت میله، اینها نه، جزئی تر مصادیق کماله، فطرت یه تمایله. اما اینکه شما گزارهاتون چی باشه، چه چیزهایی رو خوب بدانید، چه چیزهایی رو بد بدانید، اینها فطریاتن، اینها حسن و قبح عقلی هن. بذار به این بیان ممکنه بین اینها بتونیم تمایز بذاریم. همون چیزیست که به نوعی در بحث ما هست که رسول باطنه، از درون انسان ها خداوند ولیه قرار داده و اگر او هم نباشه تصدیق رسول خارجی اصلا امکان نداره. یعنی ما با این رسول باطن هست که تصدیق رسول خارجی میکنیم، پیامبر ختم مرتبتی که امشب شب میلاد با سعادت ایشون هست رو به سبب همین رسول باطن تصدیق کردیم، ولی اگه این نبود دور پیش میامد. نکته ای که فقط وجود داره این گروه اول الهام ها علستواء همه انسان ها رو دارن، اما نوع دوم از الهام اون الهاماتی بود که به معنای فهم ذاتی یا رسول باطن یا به تعبیری حسن قبح های عقلی اینا نبود، بلکه میان مردم علستواء توضیح نشده بود. ممکن بود یکی بیشتر داشته باشه، یکی کمتر داشته باشه، و بعدم گفتیم بسیار فهم این که کدومش الهامات الهیست کدومش الهامات شیطانی، یا به تعبیری گفتیم خواطر رحمانی داریم و خواطر ملکی داریم و خواطر جنی داریم و خواطر شیطانی، که چهارتاش رو دیروز اشارت و مایی از تعریف مرحوم حاجی سبزواری در اصل مراقبه و محاسبه بحث منظومه بهش اشاره کردیم و گفتیم اونجا رجوع کنن بیشترش به دوستان. این ها رو نوع دوم اسلام دیگه یه چیزی به دل طرف میفته، به دلش میفته، به تعبیر فارسیمون میگیم به دلمون افتاد، به ذهنم این گونه رسید، یه ها نیمه شبی همچین مطلبی به ذهنم آمد. چه بین این ها گفتیم اینام دو جوره، یه سریش از مقوله حسه که کشف بهش میگن، کشفم الزامن دیدن نیست، شنیدنم هست، دویدنم هست، لمسم هست، ذوق و چشیدنم هست، هر حس. نوع دیگرش از مقوله گزاره هاست که اینا توسط واهمه فهم میشه، نه قوه خیال، صورت نیست، حس نیست، محسوسات نیستند، اینا مدرکات گزارهی هستند، قضایایی هستند، به دل آدم میفته، چیزی رو نمیبینه، چیزی رو میفهمه. الهام به قسم دوم هم گفته میشه. پس الهام هم به قسم اول میتونیم بگیم الهام چی هن؟ اون چیزهایی که فهم ذاتی انسان هن، حسن و قبح ذاتی، میفهمون چی خوبه چی بده. همه انسان ها میدانند که ضرب یتیم بده، اکرام مهمان خوبه، اطعام فقیر خوبه، به همین هم تو اوائل قرآن دائم تأکید میده فلا یطعم المسکین و فی اموالهم حق و معلوم، هی تنبه میده که مال مردم خوردن بده. یعنی فطریات انسانیست که همه هست، بر همم علی اصطلاح. معتزله میگن فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها همون فطریاته، حسن قوه عقلی است که به همه داده شده. از ابن عباس هم نقل شده که مراد همینه. شرخت می فرماید فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها، یعنی و قسم به کسی یا چیزی، حالا هرچی که اینو اشاره خواهیم کرد، که الهام کرد به انسان هم خوبی ها رو هم بدی ها. الهام کرد یعنی چی؟ یعنی به او فهماند. به چه طریقی؟ فهم ذاتی. این مطلب رو در ذات او قرار داد، او تونست این مطلب رو بفهمه و همه هم میدانن. این مسئله فطرت انسانی به این معناست که اشاره کرد. گزاره‌های تحسین، تقبیح که همه ما داریم، حالا مصادیقش رو گفتم، ممکنه کسایی کم و زیاد کنن، بعضی هاش رو بگن اینها همه قبول دارن، مثلا خلف وعد بده، صدر خوبه، کذب بده، هم اینایی که هم داریم و اینا امهات مسائل اخلاق هم هست. در مقابل معتزله که این رو میگفتن به معنای حسن و عقلی است، خب اشاعره قبول ندارن. به همین جهت پذیرش این که یک سری حسن و قوای عقلی داریم، رفتن به سمت این که نه، این مراد همون الهامی است که به عنوان قسم سوم مطرح کردیم، یا به معنای ما تعبیر میکردیم ازش به الهام در مقابل کشف و کرامات، الهام به معنی الاخص. اونا میگن نه، اصلا این نیست. الهمه ها فجوره ها و تقوه ها، یعنی ما به دلشون انداختیم که خوب باشن یا بد باشن. اون تا دقت کنید خیلی معنای دوتا آیه، معنای این آیه یه تو اینها تفاوت میکنه. چون اونایی که میگن الهمه ها فجوره ها و تقوه ها، یعنی هم منی که آدم بدی هم، هم شمایی که آدم خوبی هستی، هم منی که مشرکم، هم شمایی که مؤمنی، به یه اندازه الهمه خدا به هر دوی ما، هم فجور را هم تقوه را. من هم که شرط بلاغه است با تو میگویم، همه رو گفته، پس همه چی معلوم شده، گفته شده، مطرح شده. این چیز جدیدی نیست، همه دارن. اما گروه دوم که اشاعره باشن، این ها میگن الهمه ها فجوره ها و تقوه ها، یعنی مؤمنین رو خدا به دلشون انداخت مؤمن شدن، کفارم خدا به دلشون انداخت که کافر شدن. ما اونها رو به شقاوت کشندیم، ما اونها رو به سعادت بردیم. پس این که الهمه ها، یعنی خدای سبحان در دلها این مسئله رو پیاده کرد، به مؤمن ایمان رو الهام کرد، به کافر شقاوت را و فجور را الهام کرد. خب این بول رو فخرازی خیلی بهش دامن میده و خیلی هم مفصل تعریض میکنه و تلاش هم میکنه همین دومی رو بپذیره و به واحدی نسبت میده. واحدی یکی از مفسرین معتبر قرن پنجمه، 468 فوت کرده، علی ابن احمد واحدی نیشابوری. اینها تابعین اون مکتب بزرگ نیشابورن که دیگه از بعد امام الحرمین و اینا شکل گرفته و یک تفسیر واحدی داریم. ظاهرن این گونه که گفتن چاپ نشده و تعجبم میکنم چرا یه همچین کتابی که این مقدار مفسر بزرگی مثل فخرازی بهش عنایت داره این اصلا چاپ نشده. گفتن سه نوع تفسیر نوشته تو هم تنیده شده، شده تفسیر واحدی. یه تفسیر 16 جلدی نوشته به نام البسیط، یه تفسیر 4 جلدی نوشته به نام الوسیط، یه تفسیر 1 جلدی هم نوشته به نام الوجیز که این خلاصه اینها رو کوچیک کرده، خودش تلخیص کرد. یه کتاب دیگه هم جامع البیان داره که اینا رو توی کسایی که گزارش زندگی واحدی رو کردن گفتن اینها ازش چاپ نشده، منتها ظاهرا یه کتاب ازش منتشر شده به نام معانی القرآن یا علاوی چیز توی مایه ها که اینجا داره. این بله اسرار و تنزیل چیه، اونم یه همچی کتاب منسی حالا تو اونجا نوشتن چاپ نشده، منم تعجب کردم. تفسیر واحدی تفسیر به هر حال معتبری است با توجه به این که کسی هم مثل فخرازی مقدار بهش تنبه داره. او البته از زجاج نقل میکنه، زجاج که دیگه از ادبای عربه متوفای 311 که شاگرد مبرده و استاد ابو علی فارسی که اون ابو علی فارسیش استاد ابن جمیه پدر اشتقاقات که همه اشتقاقا رو نقل میکنه. خب دقت کنیم ما اگر آمدیم و گفتیم قول معتزله رو، یعنی اشاره کردیم به این که این الهام به معنای الهام همون حسن قبهای عقلی است، یا به تعبیر ما بسیش رو میذاریم افهام ذاتی که در همه الاستواه. آیه بعد قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها بسیار خوش دست تعریف و معنا میشه. قد افلح، خوب ما به انسان ها الهمه ها فجور ها و تقوی ها، خداوند الهام کرد فجور و تقوی رو به انسان ها. در توضیح میده که قد افلح من زکاها، کسی که این مورد رو رشد داد خیلی خوبه، افلح. کسی هم که این آلوده کرد ناامید شد، از بین رفت، خواب من دستاها. زمین ها هم میخوره به این الهام، میتونه بخوره به نفس، میتونه بخوره، همه اینا درش هست. میرسیم جلوتر بازتر میکنیم دوتا آیه رو، احتمالات متعددی داره. اما در هر صورت فاعل زکاها و دستاها کیه؟ همین من موصول، یعنی نفسه. قد افلح من، کسی که زکا، کسی که تزکیه کرد، رشد داد یا تطهیر کرد با معانی که خواهیم گفت، نفسش را. از اون طرف قد خواب کی، کسی که دستاها آلوده کرد، او را از بین برد، خراب کرد. پس هم فاعل دستا هم فاعل زکا کیه؟ من، انسان. اما طبق بیان اشاعره فاعل زکا و دستا خداست. قد افلح من زکاها، خدا او را تزکیه کرد. و قد خواب من، کسی که دستا، خدا او را. یعنی قاعده به موصول من تو بیان اشاعره ضمیر فاعلیست، تو بیان معتزله ضمیر فاعلیست، تو بیان اشاعره و فخرازی ضمیر مفعول. حالا البته اشکال نکنید که چرا ضمیر به قاعده به من ها آمده و ضمیر مؤنث آمده، هم به خاطر فاصله ای که میخواست رعایت بکنه در قرآن، فاصله این همون ردیف و قافیه ای که میخواست رعایت کنه، و هم به خاطر اینکه اشکالی هم نداره، قابل انطباق هست. خب کدوم درسته؟ به نظر میرسه حق با معتزله است من جهات عدیده. اولا این بعد از سواها آمده، به نفس و ما سواها، قسم به نفس و تسویه نفس، یا آنچه خدا آن را تسویه کرد، یا خدایی که نفس را تسویه کرد. به هر حال مراد در تسویه است. تسویه چیه؟ اعتداله. گفتیم اینه در بهترین شکل و شمائل او را آفرید، او را به اعتدال، به خوشگلی، به ترتمیزی، به سیاق بسیار ثابت. بعد بلافاصله پشتبندش فرمود که این که خدا او رو به اعتدال آفرید یعنی چی؟ یعنی همین که الهام کرد اعتدال او به اینه که هم فجور رو درک داره، هم تقوا رو درک داره، هر دو رو درک داره، هر دو رو میفهمه. یعنی به نوعی بیان همون تسویه است. میگه در درون خود شما همه چی وجود داره، هم میل به شر دارید، هم میل به خیر دارید. انسان یه موجودی است که دو طرف در او امکان رشد داره. یک، و این با فطریاتش سازگاره. تسویه انسان به این که حسنوبه‌های عقلی رو داره، خوب و بد در میابه. شاهد بعدی این که این اصطلاح در قرآن جای دیگه هم آمده که حتما فاعلش خود نفسه. از افل همان تزکا، اونجا که دیگه خدا نیست که. این دقیقا معادل اینجور زمائر رو ما در قرآن داشتیم. گفتیم و لیل ازا یغشا، اینجا میگیم و لیل ازا یغشا، جای دیگه میگه و نهار ازا تجلا، اینجا میگه و نهار ازا جلا، اینجا قد افل همان زکا، جای دیگه میگه قد افل همان تزکا. اونجا فاعل تزکا حتما کیه؟ منه، همون خود انسانه. حالا این لایه که اونجا کسی بگه نه قد افل همان تزکا، یعنی قد افل همان تزکا خدا مسئول حذف شده. خب اونجا البته طبیعیش که بگیم اصالت با عدم زیادت یک چیزیست که درش وجود داره. اما شاهد بعدی که در این مسئله هست این که ما در یه آیه دیگه ای که همه مفسرین معمولا اینجا اون آیه رو شاهد میگیرن، یه مطالبی وجود داره که اتفاقا با تفسیری که از معتزله گفته شده، یعنی پذیرش حسن و قرب سازگاره، و اون آیه و هدیناه و نجده اینه. جالبه که خود فخرازی که اینجا این حرفا رو زده زیل هدیناه و نجده اونجا یادش رفته اینا رو بگه. هدیناه النجدین فلاغتهم العقبه، که حالا اونجا آمده در مواردش ایحسب ان لم یره احد انسان، و این موارد بعد میفهمد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. نجدین به معنای در مقابل نجد، در مقابل تهامه. نجد یعنی جای بلند، ارتفاع. البته تو کوه زیر قله، به جوری که از دور دیده میشه. تهامه یعنی عرض پست پایین، نجد یعنی عرض بلند، عرض مرتفع، راه بازن. اونجا وقتی گفته شده که حالا نجدینش رو یادش دادیم، یعنی بعد ممکنه بگیم از باب تقلیبه، مثل اینکه میگن مشرقین، مشرقین یعنی مشرق و مغرب، اینجا نجده یعنی نجد و تهامه، یعنی هم جای بلند یادش داریم هم پایینو. اونجا مفسرین آمدن و گفتن مراد طرق خیر و شر است که در ذات انسان ها نهفته، همون حسن و قبح هایی که در درون انسان ها هست. دقت کنید اونجا دیگه یه کسی مثل حضرت فخرازی نمیتونه بگه آقا خوبی ها رو به خوبا یاد دادیم، بدی ها رو به بدی ها. چرا؟ چون به یه نفر داره میگه، میگه علم نجعل لهو اینین، برای هر کدومتون دو چشم قرار دادیم، و لسانن زبان قرار دادیم، و شفتین دو لب قرار دادیم، لحظه اینا هما هر کدومتون رو نجده این رو بشتادیم، خوبی ها رو دادیم، بدی ها رو دادیم. از این دونست که به اعتمید ها نه مثل اینجا فعلهمه ها حضوره ها و تقوه ها، یعنی به انسان ما به خوباشون خوبی دادیم، به بداشون بدی دادیم، چون اونجا نفس رو مطلق برده، میتونید بگید اسم جنس رو در با نحنفی، ولی اونجا نراجه به هر فرده،
اینجا انسانه دیگه،
ولی راجه به هر فرده، ما یک انسان رو برای هر کدومشون، چون عینه اینو بر هر فرد قرار داده دیگه، قرارمش رو درخ میگه عینه اینو بر هر کی قرار داده، لسان رو بر هر کی قرار داده، شفت اینو بر هر کی قرار داده، پس نجده اینم بر هر کی قرار داده. یعنی اون مواردی که اینجا میتونید به اسم جنس به جنس قرار داده و بعض اونو داده و بعض اونو داده پس به جنس هر دو رو داده، در اونجا خلاف ظاهر از قول از آلک که بعضی از مفسرین مثل ابناس ابن عباس گفتن اصلا و حدینا و نجدین، نجدین یعنی سینه مادر خاطر ارتفاعی که داره، میگه بچه ولسان هم لشافته این بهش لب قرار دادیم بزا به محض این که به دنیا آمد خودش فطرتا میداند که به سمت نجده اینش یعنی سریه امش حرکت بکنه، که اونم دیگه مسئله یه مطلبش میشه. پس در این که اون موارد آمده، این داستان در ما نحنفی هم حدیناه و نجده میتونه باشه که ما از او استفاده کنیم به این که در ما نحنفی هم فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها، یعنی همون قول معتزله الهام کرد خدا به نحو نوع دوم نه نوع سوم که دو گذشته را مفسر راجع به الهام بیان کرد. نکته بعدی، بعضی از مفسرین گفتن چرا فجور در تقوا مقدم شده، چرا نگفت فعلهمه ها تقوا ها و فجور ها. از یا گفتن چون اون موقع کفار مخاطبن و مشرکین و اونها فجور درشون اقوا بود، اکثر بود، اینهای ناشور بهش تنده بوده. ممکن بگیم که نه، اصلا از باب اینه که اول تا تخلیه نکنه به تخلیه نمیرسه، خب شستشوی کنه آنگه به خرابات درا، اول باید بفهمیم بدی ها چیست بعد به خوبی ها رو بیاره. اما به نظر میرسه این خوبه این توضیحات، ولی یکی از علل دیگه هم که همیشه گفتیم خودش بلاغته، رعایت فاصله است، فاصله اشاره کردم یعنی همون قافیه، در قرآن میگن آیات رو میگن فاصله، خب بالاخره تقواها و سواها و تلاها و اینا سازگارتره، ولی اگه میخواست اونجوری بگیم لطافت درش موجود نبود. نقطه آخرم در زمینه این آیه، این مای موصول که فعلهمه ها، یه مای موصولی درش وجود داره چون عطف به ما سواه هاست، یعنی فما الهمه ها. چهار احتمال در اینجا هست که احتمال اول بگیم خداست، ما به معنای من، احتمال دوم که بعضی از مفسرین داده بودن که بگیم تسلیه ای که اونجا گفته بود شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها و سماء و ما بناها، گفته بودن که اونی و سما و بنایی که بناها خدا آن را و الارض و ما تهاها، یعنی قسم به زمین و گسترشی که خدا آن را گستران. اینجا و ما فعلهمه ها اون وقت میشه ما علهمه ها، یعنی و الهامی که خداوند آن را به انسان ها الهام کرد، یعنی برگرده به الهامی که تسلیه ای که انسان ها رو تسلیه کرد، الهامی که بر آنها الهام کرد. یکی هم احتمالی بود که بگیم همه عوامل با هم دیگه، یعنی این دکتر خیلی خوبی هم هست که انسان ها به گذر زمان با حرکت های ژنتیکی با فطرتی که هی به گذر زمان پخته تر شده، انسان ها در طول تاریخ هی جلو آمدن و این الهامات رو گرفتن. انسان بسیط اولیه حتما با انسانی که عقلش پیشرفت کرده متفاوته. پس این در حقیقت عواملی که همشون در پیدایش این الهام دخیلن. حالا میتونیم زمانی بگیریم، میتونیم هم بگیم الهامات به این معنا که اون الهاماتی که خداوند که مستقیما نمیاره، اینا از ناحیه اسماء و صفات الهی به عالم عقول میاد، بعد از عالم عقول به عالم نفوس میاد و بعد از اونجا به عالم ملک سرازیر میشه. این هم یه معناشه که ممکنه بگیم. یه معنا هم که ماه مستری بگیریم، ماه مستری میگرفتیم و الهامها که باید خود ماه مستری اگه بگیرید، این مستر احتیاج به فاعل داره. ممکن بگیم فاعلش خداست، ممکن بگیم فاعلش الهام این تسلیه است، این تسلیه نفس، این اعتدال این رو الهام میکنه. یعنی الهام کردن این که تسلیه به نفس میکند، تسلیه الهام میکند نفس را، یا بگیم خدا الهام میکند نفس را. مای مستری بگیرید، دوباره فاعلش ممکنه همه عوامل باشه، ممکنه خدا باشه، ممکنه هم از تسلیه بخوره. این هم از این که در این باره مطرح شد. بعد می فرماید که وقد افلح من زکاها وقد خواب من دستاها. من در رابطه با این آیات خیلی حرف کردیم، اون تا یه نکته ایش رو بگیم. دو احتمال در رابطه با این آیات وجود داره که یک، اینها جواب قسم باشند. این آمده از ابتدا گفته که همون هفت قسمی که مطرح شد، قسم به شمس و قمر و روز و شب و آسمان و زمین و نفس و البته اون مخلوقاتشون، بنایش خدایی که اونها رو بنا کرده، بنابه یه قولی یا بنایی که اونها رو بنا کرده، و بحث الهام، حالا خود الهام باشه که باز در رابطه با الهام مفصل گفتیم قبلا تو تحریر و توحید مفصل تر از همه جا گفتیم و اینجا اشاره کردیم، روز گذشتن یک اشارت رو مایی کردیم، دوباره دیگه بازش امروز نکردیم. همه اینا رو هم جواب این قسم این باشه که قسم به همه اینها که قد اهل همان زکا. خب یه سوالی مطرح میشه، چرا لام قسم سر جواب نیامده؟ چون جواب قسم باید بیاد. گفتم که اگر فاصله بیفته بینش اشکالی نداره، فاصله طولانی شده ایراد نداره. این هم در سایر موارد هم هست، مثل مثلا لیل ازا یرشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسا این از سعیکم لشک تا اونجا جزاش اینه، اینجا هم جزاش اینه که قدر لهمن زکا. این احتمال، احتمال دوم این که بگیم این نه، این دو جمله اینها جمله معترضن، وسط قسم و جزا آمدن. این که قسم به چی؟ قسم به چی؟ قسم به چی؟ قسم به نفس و قسم به الهامی که به او شده. بعد تو پرانتز بگم هر کی این الهام خوب عمل بکنه به فلاح میرسه، هر کی این الهام عمل نکنه بدبخ میشه. بعد تازه جواب قسم میاد، جواب قسم که زبت سموده تقوا. یعنی یه قولم اینه که کذبت سموده به تقواها جواب قسمه. بازم لام سرش نیمده، اشکالی نداره، چون اولا فعل، دوم هم این که فاصله افتاد. اگر اولی رو گفتیم و وقت کذبت سموده به تقواها به نوعی دلیل بر این میشه قد افل همان زکاها، قسم به همه اینا که هر کی خوب عمل بکنه فلاح، هر کی بد عمل بکنه بدبخت، شاهدش هم سمود، سمود دیدید چه به روزگارش اومد، مراقب باشید شما بدتر از سمود نشید. لذا این دوتا آیه از حیث ترکیب بندی یه همچین احتمالی درشون موجود. لغت فلاح رو هم بهش اشاره کنیم تا بعد وارد بحث اون زکاها بشیم. فلاح قبلا روش حرف زدیم، این نجات از شرور، ادراک خیر و صلاح. نکته مهمش اینه که فلاح یعنی شکافتن لب پایین، افلاح یعنی شکافتن پایین. یه بیت شعری براتون خونده بودم سابقا که مز افلح الجحال ایغن تو اننی انا المیم و الایام افلح و اعلم. مز یعنی از اون وقتی که افلح الجحال، جحال به رستگار شدن فهمیدم، مز افلح الجحال ایغن تو اننی، فهمیدم یقین کردم که انا المیم، من لفظ میمم، روزگارم افلح اعلمه. افلح یعنی کسی که لب پایینش شکاف خورده، اعلم یعنی کسی که لب بالاش شکاف خورده. کسی که بخواد بگه میم باید دو تا لب رو هم بذاره، میگه کسی که لب پایینش شکاف خورده لب بالاش هم شکاف خورده نمیتونه بگه میم، لذا منو نمیتونه تکلم کنه. در نتیجه ما اگه بدبخت شدیم روزگار به جهال خوشبختی داد، این از باب اینه که روزگار توان فهم منو ندار. از فلح به معنای شکافتن لب پایین. اما اگر به بای افعال بره لازم میشه، به معنای متعدی نیست. افلح الجحاله یعنی رستگار شدند، یا به تعبیری نجات پیدا کردند جهال. در قرآن هم همه شمینه قد افلح المؤمنون یا قد افلح اليوم من استعلا. حتی یفلح به کار میگه لا یفلح الظالمون، یعنی ظالمها رستگار نمی شوند. مراقب باشین فاعلش خدا نیست، با اینکه باب افعاله، باب افعال در اینجا لازم متعدی نیست. خب اما من تاب و آمن و عمل استال هم فعصا هم یکونه من المفلحین. باز مفلحین صیغه فاعل افلاحه، ولی معنای چی داره؟ معنای لازم داره، معنای متعدی نیست. این مطلب در رابطه با فلاح ممکنه آدم بزنه شد افلاح رو باید متعدی بگیره، اینجا همینجوره. قد افلح من زکاها، لغت زکا رو زیاد دادیمش حرف زدیم، ولی بازم باش کار داریم. یه زکای دالزالی داریم، یه زکای روزه انشالله بعدن.